بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن جندب، الاسلام عریان، فلباسه الحیاء و زینته الوقار. دنباله حدیث شریفی است که عبدالله بن جندب از امام صادق سلام الله علیه نقل. جمله‌ای که تلاوت کردم ترجمه تحت لفظیش این است که اسلام خود به خود برهنه است، به تعبیر بنده احتیاج به لباس دارد. لباس اسلام حیا است و زینت و زیورش وقار است. یعنی شخص مسلمان بعد از اینکه اسلام را انتخاب کرد، باید روحیه حیا را در خودش تقویت کنه تا به منزله لباسی باشه برای اسلامش، و همینطور وقار و سنگینی را در زندگی اجتماعیش رعایت کنه تا زینتی باشه برای اسلامش. امشب به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده درباره حیا میخوام صحبت بکنم. این مفهومی است که در فرهنگ ما جایگاه خودش را داره و ریشه‌اش از اسلام است، یا مورد تأیید و تأکید اسلام. روایات زیادی درباره اهمیت حیا به صورتها و بیانهای مختلفی وارد شده که جای تأمل و دقت فراوان داره. در قرآن مضامینی داریم که مصداق حیا و آثار حیا است. کلمه استحیا هم در مورد انسان داریم، در مورد داستان حضرت موسی و دختران شعیب که تمشی احداهما علی استحیا. و در روایات هم مطلقا برای حیا فضائل زیادی ذکر شده، مخصوصا برای خانم ها. بعضی از روایات مضمونش این است که حیا و ایمان با هم تلازم دارند. اگر حیا از انسان سلب بشه، ایمانش هم از بین خواهد رفت. در بعضی روایات داره که کار انسان بی حیا به اونجا میکشه که ربقه اسلام از گردنش برداشته میشه. در بسیاری از روایات اسلام به منزله یک گردنبندی برای انسان تلقی میشه. حالا تعبیر گردنبندم خیلی شاید صحیح نباشه، به هر حال یک وضعی در انسان پیش میاره که انسان را جهت میده، که نو میکشاند انسان را به یک جهت خاص. این تعبیر شده به ربقه اسلام. وقت در روایات داره کسی که حیا را از خودش سلب کنه، بکنه لباس حیا را، کارش به اونجا منتهی میشه که ربقه اسلام از گردنش برداشته میشه، یعنی علیاذ بالله بدون اسلام میشه، به کار کفر کارش منتهی میشه. مضمون همون حدیث هست که اسلام، ایمان و حیا با هم متلازم هستن، اگر حیا از بین بره ایمان رو از بین خواهد رفت. یا مثلا روایتی داریم که اذا اراد الله هلاک قوم یا هلاک احد نزع منهم الحیا، اگر خدا اراده کند که کسی را یا قومی را هلاک کند، طبعاً به خاطر عقوبت اعمال خودشون، یعنی کاری کرده باشند که مستوجب عقوبت الهی شده باشند، اون چنان کارهای بدی کرده باشند که خدای متعال اراده میکنه که اونها را هلاک کنه. هلاک حالا منظور هلاک مادی تنها نیست، ساقطشون کنه اینها را. اگر خدا بخواد کسی را هلاک بکنه، از هستی ساقط کنه، حیا را ازش میگیره. اگر حیا گرفته شد، دیگه حیات حقیقی برای انسان نمیمونه. و مضامینی از این قبیل درباره حیا در روایات زیاده، ولی اونطوری که باید شاید خود بنده یادم نمیاد. مثلا یه بحث مستوفایی درباره حیات حیا مطالعه کرده باشن که جوامع مختلف مسئله رو بررسی کرده باشه، گاهی یک سوء برداشت هایی هم از این مسئله میشه. یعنی حیا مساوی تلقی میشه با هر نوع خجالت کشیدن. اون وقت گفته میشه که خجالت کشیدن همیشه خوب نیست. خیلی وقتا خجالت کشیدن بده، موجب این میشه که آدم اعتماد به نفس نداشته باشه، در زندگی شکست بخوره به واسطه خجالت کشیدن. افراد خجالتی معمولا در اجتماع موفقیتی ندارن. پس نباید خیلی هم روی حیات تکیه کرد. حیات داشتن یعنی آدم خجالت بکشه، خجالت کشیدن هم باعث این میشه که آدم اعتماد به نفسش از بین بره و موفقیتی نداشته باشه در زندگی. این ماله این است که مفهوم حیا و اون چیزی که مورد تأکید اسلام و در نظام ارزش اسلامی مورد قبول هست درست روشن نشده. اون حیایی که این همه اهمیت داره که توامان با ایمان است، اگر حیا بره ایمان هم میره، ما چطوره که اونقدر تنزل پیدا میکنه که میشه این خجالت کشیدنهای شخصی و ارزش منفی پیدا میکنه. به جای اینکه یک صفت خوبی باشه، جنبه زشتی پیدا میکنه، مانع پیشرفت میشه. این مقدار احتیاج به توضیح داریم. اولا خوب مفهوم حیا را یه مقداری روشن بکنیم که اصل حیا چیه، و صرف نظر از جنبه اخلاقی به عنوان یک پدیده روان شناختی این چجور چیزی است. در روایتی از مفضل ابن عمر هست، مفضل ابن عمر از امام صادق نقل کرده که می‌فرماید اون خصلتی که خدا انسانها را ویژه انسانها قرار داده و سایر حیوانات ازش محرومن حیاست. آقایونی که با بحث‌های منطق و معقول و اینا آشنا هستن میدونن که معمولا وقتی میخوان مثال بزنن به عنوان عرض خاص برای انسان، مثال میزنن به ذهن، اونم واسطش تعجبه. میگن اون چیزی که مخصوص انسان است در بین حیوانات به عنوان یک عرض خاص تعجبه. حالا نتیجه تعجبم خنده است. میگن اینا از اعراض خاص انسانه. حالا صرف نظر از مناقشه در مثال، چه بسا این مثال خیلی درست نباشه، حیوانات دیگری هم کمابیش هم تعجب داشته باشن، هم خنده داشته باشن. بعضی حیوانات را ندارد، بعضی میمون ها مزنه. ولی امام صادق به حسب این روایت به مفضل ابن عمر می فرماید یک خصلت هست که مخصوص انسان هاست، حیوانات ندارن، و اون حیاست. و خدا این صفت رو که به انسان داده، چقدر برکات برش مترتب می شید. بسیار مردم هستند که اگر این خصلت حیا را نداشته باشند، به هیچ اصل اخلاقی پابند نمیشند، به هیچ قولی وفا نمی کنند، تعهداتی که دارند عمل نمی کنند، امانتها را به صاحبش رد نمی کنند، خجالت نمی کشند، خیانت می کنند در امانت، دروغ می گن و کم کم به همه صفات پست آلوده می شند. اون چه باعث این میشه که بیشتر مردم از بسیاری از رذایل اخلاقی مسون بمانند حیا است، و این مختص انسان است. حضرت در مقام بیان این هستند که خدا چه اسراری در آفرینش قرار داده و از جمله انسان را مجهز فرموده به حیا، که حیا مانع میشه از این که انسان به خیلی از آلودگی ها مبتلا بشه. حالا این حیا چیه و چه نقشی در زندگی انسان داره؟ آیا هر حیایی خوبه یا بعضیش خوبه بعضیش بده؟ چه قضاوتی باید در این زمینه کرد؟ حیا یکی از حالاتی است که در روانشناسی به تحت عنوان انفعالات نامیده میشه، انفعالات روانی. حالا اسمای دیگه هم هست، تقسیم بندهای مختلفی هست. یک حالت روانی است. حالات روانی را با هیچ تعریف خاصی نمیشه مشخص کرد که حقیقتش را طرف بیابد اگه خودش نچشیده باشه. برای کسی که حالت تعجب براش پیش نیومده، شما با هزاری با تعریف منطقی بخواد بگید تعجب چه جور چیزی است، اون نمیتونه بفهمه یعنیش. تا آدم خودش یه حالت تعجب براش پیش نیاد نمیفهمه تعجب یعنی چی. حد اکثر میگن یه حالت روحی است که آدم موقعی که یک چیز خلاف انتظارش میبینه این حالت براش پیش میاد. اما اون حالت چگونه حالتی است، آدم باید براش پیش بیاد تا ببینه چه جور چیزی. از این تعریف ها خود حقیقت اون حالات روحی را نمیشه شناخت. یا مثلا عشق، عشق چه جور چیزیست؟ تا یک کسی مزه‌شو نچشیده باشه نمیتونه بفهمه چه جور چیزیه. حالا هزاری تعریف کنن، آثارشو بگن، خود اون حقیقت را تا آدم نیابد نمیفهمه چیه. حیا همچه حالتیست. حالا ما میخوایم تعریف کنیم، یعنی یک اشاره کنیم به اینکه چون همه انسان‌ها این حالت را دارن، توجه پیدا کنن به اینکه اون حالت را با اون شرایطش خودشون بیابن، به خاطر بیارن. برای اینکه حالت حیا در انسان پدید بیاد دو تا شرط اساسی لازمه. یکی این که انسان، البته اینو شرایطی است که وجود هست در همه انسان‌ها، خدا مرحمت فرموده، منتها تحلیلش هست که برای تحقق حیات چه زمینه‌های قبلی لازمی. آدم وقتی خجالت میکشه از یه چیزی که فکر کنه که یک عیبی ازش ظاهر شده و دیگری اون را دیده و توجه پیدا کرده که این عیب در او هست، یا کار زشتی از او سر زده که دیگران توجه پیدا کردن به این که این کار زشت از او سر زده و نمیخواد دیگران بفهمن، نمیخواد این عیب را داشته باشه و اگر داره و چاره ای نداره نمیخواد دیگران بفهمن. اگر ظاهر شد رفتار زشتی یا عیبی که در وجود انسان هست برای دیگران ظاهر شد، ما خودم یه حالتی پیدا میکنه اسمش خجالت کشیدن. این حالت حالت مطلوبی نیست. وقتی آدم یه کاری کرده و خجالت میکشه یعنی ناراحت میشه، یه حالت لذت بخشی نیست، یه حالت دردآوری است، ناراحت کننده است. اینه که خجالت کشیدن یه چیز مطلوبی نیست، آدم خوشش نمیاد خجالت بکشه. اما اگر احساس کرد یک عیبی ازش برای دیگران ظاهر شده، اون وقت علاوه بر این که خود اون عیب برایش نامطلوب است، ظاهر شدنش نامطلوبه، یه حالت نامطلوبی هم پیدا میکنه. خب این حکمتش چیه که خدا آدمیزاد اینجور خلق کرده که وقتی یک عیبش برای دیگران ظاهر میشه یا رفتار زشتش رو دیگران خبردار میشن خجالت میکشه، ناراحت میشه؟ خدا چرا آدمیزاده اینجور قرار داده که ناراحت بشه، این حالت براش پیدا بشه به نام حیا و خجالت بکشه، ناراحت بشه؟ چرا؟ خب حالا عیبی داشت، دیگران هم فهمیدن، خوب فهمیدن، مخصوصا با توجه به این حدیث که این مخصوص انسانه. حکمتش به حسب همین مطلبی که در روایت مفضل ابن عمر به حسب نقل از امام صادق نقل شده، فایدهش اینه که آدم به خاطر اینکه همچه حالتی پیش نیاد پیشگیری میکنه از اینکه عیبی مرتکب بشه، کار زشتی انجام بده، تا مبادا برای دیگران روشن بشه اونها خجالت بکشه و ناراحت بشه. چون ناراحت شدن از اینکه دیگران پی به عیب انسان ببرن این برای انسان مطلوب نیست، یه حالت ناراحت کننده است. دلش نمیخوایم چه حالتی پیش بیاد، سعی میکنه که کار زشتی نکند تا لازمش این باشه که وقتی دیگران فهمیدن خجالت بکشه. این عاملی میشه برای اینکه آدم احتراز کنه از چی؟ کارهای زشت. و اگر یه عیبی درش هست که نمیتونه حالا رفع کنه، اقلا برای اینکه آبروش محفوظ باشه در پیش دیگران بپوشونه اون عیبشو. این یک امر فطری است در انسان که اگر عیبش برای دیگران ظاهر شد یا در معرض این قرار گرفت که دیگران توجه پیدا کنند، ولو هنوز هم ندیدن، اما توجه کنه که چنین زشتی داره، چنین عیبی داره، ممکن است کسی متوجه بشه، جلو جلو آدم ناراحت میشه و در صدد برمیاد که اون عیب خودشو بپوشونه. حالا شاهد بر این که یک امر کاملا فطری و در همه انسان ها هست، اصلا خاصیت انسان است، به اصطلاح منطقی از اعراض خاصه انسان است. در داستان حضرت آدم میخونید که وقتی از شجره منهی تناول کردن، فبدت لهما سوءاتهما، عورتشون براشون ظاهر شد، عیباشون براشون ظاهر شد. حالا این چه رابطه ای بود بین این که اون وقتی از اون درخت تناول کردن این عیوب براشون پدید میاد، عورتها براشون پدید میاد؟ اصلا این اثر طبیعی اون درخت بود که وقتی تناول کردن عورت برای اینا پدید آمد، یا اون وقت توجه پیدا کردن به این عورتشون؟ این بستگی داره به این که اون شجر منهیه رو چه بدونیم و آثارش چی باشه. حالا فرض کنید که اصلا خوردن اون شجر منهیه باعث این شد که غریزه شهوت در انسان پدید بیاد و اندامش هم در وجود او ظاهر بشه. بعد متوجه شدن که یک اندام هست که باید بپوشونن، زشت. بدت لهما سوءاتهما، سوءات بدیها، زشتیهاشون، عورت هم به همینه ظاهر شد. فتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، فورا رفتن که بپوشونن خودشون رو، لباس که نبود اونجا، و از برگهای درختهای بهشت بکنن و به خودشون رو بپوشونن تا عورتشون ظاهر نباشه. پس معلوم میشه این یک امر فطری است که انسان نمیخواد اگر یه چیز زشتی در وجودش هست ظاهر بشه، و دلش میخواد اولا که نباشه این عیب، اگر هست تو نمیتونه رفعش بکنه اقلا بپوشونه دیش، اگر نپوشونه خجالت میکشه. اول حیا اصلا از اینجا پیدا میشه که آدم وقتی توجه پیدا میکنه به وجود یک زشتی در وجود خودش، اون وقت یه حالت ناراحت کننده براش پیدا میشه که اسمش حیا است. این از حضرت آدم بگیرید تا در انبیا و اولیا، یکی از اوصافشون همین بوده که خیلی حیا داشتن، از ظهور عیبهاشون خیلی خجالت میکشیدن، یعنی یک صفت ممدوحی بوده. درباره سلمان هست که ایشون عمر طولانی کرد و در طول عمرش به واسطه حیاش به عورت خودش نگاه نمیکرد. اون مسئله بدت لهما سوءاتهما حضرت آدم را در نظر داشته باشی که یک امر فطری است، که حس کردی چیزی زشت است، سعی میکنه اونو بپوشونه، ظاهر نباشه. پس اولا یک حالتی باید در آدم باشه که نخواد عیب در وجودش باشه. اگه آدم باکی نداشته باشه از اینکه وجودش عیبناک باشه، خوش وقت خجالت هم نمیکشه، هیچ ناراحت نباشه از اینکه کار زشتی انجام بده، کار بدی، نقصی، عیبی در وجودش باشه یا کار بدی انجام بده. اگه دوست نداشته باشه که بی عیب باشد، هیچ وقت خجالت هم نمیکشه از داشتن عیب. و پس برای اینکه ما انسان خجالت بکشه، شرط اولش اینه که دوست داره که بی عیب باشد. این فرع حب ذات است که لازمه وجود انسان. علاقه به کرامت نفس، انسان شریف دوست داره که با کرامت باشی، با شرف باشی، محترم باشی، بی عیب باشی، زشتی در وجودش نباشی. چنین خواستی در وجود انسان هست. اون وقت با وجود این میل، یعنی علاقه به کرامت نفس، اگه احساس کرد چیزی منافات داره با کرامت نفسش، یعنی حالا عیبی پیدا شد، چه عیب تکوینی، نقصی در عضوش هست، پس بندگید کسی چشمش معیوبه یا زشته، یا عضو اندام دیگرش که مورد توجه مردم قرار میگیره زشته، خب خجالت میکشی. بعضی ها چشمشون معیوبه، سعی میکنن نگاه چشم کسی نکنن تا متوجه بشن که این چشمش معیوبه، یا اینه که سیاه بزنن که متوجه نشن که یه چشم اون معیوبه. مانه که خجالت میکشن که نمیخوان عیبشون رو دیگران بفهمن. چرا؟ چون دوست دارن که کامل باشن، دوست دارن که نفسشون کریم باشه، محترم باشه. پس از یک طرف آدم علاقه داره به کرامت نفسش، به آبرومندی، از یک طرف وقتی فهمید یه چیزی زشت است، عیب است، نمیخواد وجود داشته باشه، این دوتا که به هم زمینه میشه، حالتی برای آدم پیدا میشه که اسمش خجالت کشیدن یا حیا کردنه. خب این علاقه به کرامت نفس، این فطری انسان، اگر خدا این حب نفس را و حب کرامت نفس را در انسان قرار نداده بود، هیچ وقت دنبال کسب فضایل نمی رفت، نمی خواست یک شخص شریفی باشه، آبرومندی باشه، با کمالی باشه، خب دنبال کسب کمالات هم نمی رفت. این که خودش از نعمتهای بسیار بزرگ هست، بلکه ریشه همه کمالات هست. تا آدم کمال خودشان دوست نداشته باشه، دنبال کسب فضایل نمی ره. و اما عیب و نقص، یک سلسله عیوبی است که در عرف مردم عیب است، زشت، ولی فی حد نفسه عیبی نیست. در یه عرف خاصی یه چیزی را خیلی زشت می‌شمارن و در واقع عیبی نیست. در اینجا خجالت کشیدن خیلی لطفی نداره، چون واقعا عیبی نیست، اینا خیال میکنن عیبی. یا اگر عیبی هست، چیزیست که نمیتونه رفعش بکنه آدم. حالا فرض کنید کسی چشمش معیوبه، به قول معروف بابا قلیه مثلا چشمی، حالا نمیشه اصلاحش کرد، اینجور هست، اونقدر آدم خجالت بکشه که هیچ که جلوی چشمش کسی نیاد، خودش رو پنهان بکنه، برای اینکه مبادا متوجه بشن که چشمش عیب داره. خب از بسیاری از کمالات محروم میمونه به خاطر اینکه کسی نفهمه که یه همچون نقصی در وجود او هست. تو هیچ اجتماعی ظاهر نمیشه، چشم تو چشم هیچ کس نمیکنه، با کسی حرف نمیزنه، نمیاد خودشو در معرض مثلا سخنرانی نمیدونم چی قرار بده. بسیاری از برکاتی که در سایه اجتماع نصیب آدم میشه محروم میمونه. چرا؟ برای اینکه دلش میخواد این عیب چشم رو کسی نبینه. اینها یک نوع افراط هست در حفظ عیب ها، این مذمومه. چون قاعده را میدونید، حالا فرض کنید قاعده کلیت هم نداشته باشه، اما اغلبیت داره، همیشه صفات خوب توأم هست با دوتا صفت بد در افراط و تفرید. پرخوری بده، کمخوری زیادم بده، حد اعتدالش خوبه دیگه. عفت در شکم، در خوردن. در مورد شهوت جنسی هم همینطوره، کسی اصلا ازدواج نکنه خب خیلی بده، کسی هم شهوتران باشه هر روز دنبال هوسرانی باشه اونم خیلی بده. حد متوسطش اینه که یک همسر مشروع قانونی اکتفا کنه برای رفع نیازش. معمولا صفات خوب بین دو تا صفت بد در افراد تفرید محفوفه. حیایی هم که مطلوبه گاهی یک حیات افراطی میشه، حیای افراطی میشه، یک کسی عیبی دارم، حالا عیب مختصری، مهم نیست، فرض کنید یک نقصی در چشمش، در گوشش، در دستش، انگشتش، فرض کنید دست 6 انگشتیه یا 4 انگشتیه مثلا. هیچ وقت دستش جلو کسی ظاهر نکنه، مبادا مردم بفهمن این 6 انگشتیه. والا بفهمن. اون درسته نقصی است، اما این نقصی نیست که باید مانع بشه از فعالیت اجتماعی آدم، برای اینکه هیچ کس نفهمه چه نقصی من دارم. این افراط در ستر عیوب است. این مذمومه. این جور خجالت کشیدن خوب نیست. از اون طرف هم آدم به کلی ابا نداشته باشه که هر جور کار زشتی بکنه دیگران بفهمن. این هم از انسانیت منخلع میشه. به حسب این روایت باید بگیم عرض خاص انسانیت حیاست. آدمی که هیچ باکی نداشته باشه از این که هر عیبی هر کار زشتی انجام بده دیگران بفهمن، اون مانعی که خدا در وجود خودش قرار داده برای اینکه آلوده به زشتی ها نشه، اونو دستی دستی از دست میدی، اونم تفریطشی. حد متوسطش اینه که آدم حساب کنه. اولا اگر عیبی هست که میتونه رفعش کنه، خب سعی کنه رفعش کنه. آدم جاهل است، جاهل عیبه، اما میتونه رفعش کنه، برن تحصیل علم کنه. بعضی ها به جای اینکه برن تحصیل علم کنن، رفع جهلشون کنن، جهلشون رو مستور میکنن. یعنی هیچ وقت سوال نمیکنن تا معلوم نشه که اینا نمیدانن. خجالت میکشه از اینکه سوال کنن. شاگرد خجالت میکشه که از معلمش سوال بکنه، برای اینکه میترسه بفهمه که اون نمیدانسته. خب بفهمه. درسته که اون ندانستن عیبه، اما با همین سوال کردن اون عیب رفع میشه. سعی در پوشوندن اون عیب و محروم بودن از فضائلی که بعد متردد میشه، این کار عاقلانه ای نیست. یه بار آدم بگه بله من نمیدانم، آقای معلم به من یاد بدید تا یاد بگیرم، اون از این عیب فعلیش متوجه میشه که نمیدانسته، ولی خب با تعلیم رفع میشه عیبش. اینجا جای خجالت کشیدن نیست. مسئله شرعی نمیدونه. بسیاری از متدینین هستن، به خصوص جوانهایی که تازه تکلیف رسیدن و اینا، تو نماز جماعت مسائل نماز جماعتشون نمیدونن و نمیدونه حالا با چی کار بکنه، روش هم نمیشه بپرسید. یا مثلا شرایط تکلیف رسیدن، علائم تکلیف و چیزهای دیگه‌ای که لازمه ایناس باید بدونن، خجالت میکشن بپرسن. این خجالت کشیدن مطلوب نیست. چرا؟ برای اینکه مانع میشه از رسیدن به کمالات بالاتر. این جهل درشون باقی میماند، رفع نمیشه، از کمالات بعدی هم محروم میمونن. اما آدم بفهمه، بفهمونه به طرف که من نمیدانم، این جهل رو دارم، این عیب رو دارم حالا، اما با پرسیدن رفع میشه، بعدش هم به کمالات این عائل میشه، از برکات اون علم استفاده میکنه. اینجا نباید خجالت بکشن. پس حیا هم یک حالت افراط تفریدی داره که هر دوش مذمومه. اون حیایی مطلوبه که انسان را وادار کند برای اینکه مرتکب کار زشتی نشه. یا اگر یک عیبی دارد که مردم اگر اطلاع پیدا کنند او را با چشم حقارت نگاه می کنند، آبروی خودش را حفظ کنیم در حد معتدل. اما زیاده روی در این که مبادا یک نقصی در بدن من هست، یه انگشت زائدی هست، مبادا یک کسی ببینه، همیشه دستم را تو جیبم قایم کنم برای اینکه کسی نبینه، چیزی ننویسم جلوی کسی، مبادا کسی متوجه بشه. این یه افراط مذمومی است. خب حالا عیب های یکیش این بود که آدم علاقه به کرامت نفس و آبروی خودش داشته باشه. آدم بی حیا یعنی کسی که به آبروی خودش علاقه نداره. دوم که واقعا یک کاری را زشت بدونه. اگر کسی یک کار را زشت ندونه، مثل بچه هایی که هنوز بعضی کارهای زشت را سرشون نمیشه، خوش را هم نمیکشن، کم کم که بزرگتر شدن فهمیدن این کار زشتیه، اون وقت خجالت میکشن. پس شرط دوم برای اینکه آدم حیا کنه، خجالت بکشه، اینه که معتقد باشه به اینکه یه چیزی زشته، عیبه. خب این در بسیار در کارها به خصوص بستگی به نظام ارزشی اون جامعه‌ای داره که در این زندگی می‌کنه. ما مسلمان‌ها باید ببینیم خدا چه چیزی رو زشت دانسته. گناه بدی. اگه مرتکب گناه شدیم باید خجالت بکشیم. اما حالا یک کاری خلاف عرفه، مردم خیلی نمیپسندن، اما خدا میپسنده، اون نباید خیلی خجالت بکشه. عرض کردم که برای ظاهر شدن عیب آدم یه همچه حالتی براش پیدا میشه. عموم مردم، حتی اونایی که ایمان به خدا دارن، اسلام را خوب شناختن، راه مذهب حق را پذیرفتن، در بسیاری از اوقات از حضور خدا غفلت دارن. گوینده و شاید بعضی از شنونده هم همینطور باشن که بسیاری از اوقات ما یادمون نیست که خدا حضور داره، ایوامونو میبینیم، اینه که خجالت هم نمیکشیم از خدا، اما اگه مردم ببینن خجالت میکشیم. خب باز همین رو از دست ندیم، از این که مرتکب گناه بشیم جلوی مردم خجالت میکشیم، بازم این سرمایه خوبیست. اگه طوری بشه خدایی نکرده که آدم از این که گناه بکنه جلوی مردم هم خجالت نکشه، اون وقت است که زمینه کفرش فراهم میشه. همون است که فرمود اذا اراد الله هلاک احد نزع منه الحیاء، اینجاست که آدم به هلاکت میفته. اگه ما احساس کردیم که بعضی کارهای زشتی که انجام میدیم دیگه کم کم باکی نداریم که کسی دیگه هم بفهمه، این اول خطر است. هر قد انسان نسبت به گناهی که مرتکب میشه بیشتر خجالت بکشه از این که دیگران بفهمن، امید نجاتش بیشتره. خب چطور میشه آدم اینجوری بشه؟ خب با این که از اول فهمید این کار زشتی است، در یه محیط فرهنگی دینی بار آمد و خجالت میکشه از این که کسی بگن گناهی مرتکب شدی، چطور میشه که آدم کم کم بی حیا بشه، باکش نباشه از این که مردم بفهمن؟ این یه نکته روانشناختی داره. آدمیزاد گاهی دو تا حالت متضاد در وجودش پیش میاد، یک جنگ درونی براش پیش میاد، دو تا کشش متقابل داره. از یه طرف دلش میخواد پیش مردم محترم باشه، از یه طرف هم گرسنه است، میخواد شکم سیر بشه، یا یک نیاز دیگری داره میخواد ارضا بشه. هی میبینه اگر بخواد این نیازش رو ارضا کنه مردم میفهمن، جلو مردم خجالت میشه بگه من گرسنه‌ام، یا یک گرسنگی دیگری، نمیخواد کسی بفهمه که همچو نیازی داره. از یه طرف هم خب بالاخره غریزه است، به آدم فشار میاره. دفعه اول اگر مرتکب گناهی بشه، کار زشتی انجام بده، خب خجالت میکشه از اینکه دیگران بفهمن یک کار خلاف شرعی کرده. اما کم کم میبینه این نمیتونه هر روز با خودش بجنگه، کم کم با خودش کنار میاد، یعنی اون چرا زشت میدونست و عیب میومد به خودش تغییر میکنه، نه اونقدر هم زشت نیست. چرا؟ برای اینکه بتونه باز هم آزادانه تر انجام بده، لذت داره براش. کمک کمک سعی میکنه که یه رفیقی پیدا کنه که بتونه باش بگه، هم درد باشن، تا پیش اون خجالت نکشه. بعد دو نفر میشن سه نفر، کمک کمک هم تو جامعه هم افشا کنه، نه بابا شما بی خود میگید، خیلی هم بد نیست. به خاطر اینکه اون نیاز خودش را، نیاز طبیعی خودش را، راه ارضایش را این میدونست، چیزی که در عرف جامعه به خصوص جامعه دینی مذمومه. کمک کمک در اثر تکرار گناه، زشتی گناه از چشم آدم برداشته میشه. این که این همه اصرار شده که جامعه اسلامی تجاهر فسق درش نباشد، اگه کسی گناه هم میکنه مخفیانه تو خونه خودش گناه بکنه، به خاطر این که دیگران جرأت به گناه پیدا نکنن، قبه گناه ریخته نشه، تا مردم از ارتکاب گناه خجالت بکشن، این مانع بشه از این که به گناه آلوده بشن. اما وقتی چند مرتبه تکرار شد، کمک کمک قبه گناه پیش خدا آدم میریزه، بعدم به خودش تلقین میکنه که نه این قدام زشت نیست، بعدم کم کم اگر نتونست دیگران رو قانع کنه اصلا تشکیک میکنه در حکمش، حالا از کجا که حرام باشه، آخوندها گفتن معلوم نیاره دلیلی هم نشونده. اگه بعد دید نه بالاتر از آخوندها، امام آخوندها هم گفته، حالا شاید حدیثش درست نباشه، از کجا این حدیث درست باشه؟ اگه از زبان امام هم کم کم بشنوه، اون وقت میگه امام هم در آخر یک انسان است، معرفت بشری خطا برمیداره،
شاید امام هم درست رفتنی بود. از اینجا میفهمید چرا کار بعضیا به اینجا کشیده که در مورد شناخت پیغمبر از وحی خدا هم تشکیک کنن. میگن از کجا که پیغمبر وحی خدا رو درست فهمید؟ اون انسانه، فهم بشری امکان خطا داره. چرا؟ برای اینکه دلش نمیخواد بعضیش داره بپذیره، کم کم هی راه باز میکنه برای اینکه انکار کنه. وقتی رسید به اونجا که دید نه خود پیغمبر گفته، دیگه چاره ای نداره، اون میگه حالا پیغمبر اشتباه کرد. اگر روزی براشون مطمئن بشه که خود خدا هم همینجور گفته، ابایی ندارد از این که بگه خدا هم اشتباه کرده. من یکی از همین کسانی که این شبهه را ایراد میکنه، یه وقت در کلاس دانشکده الهیات سر کلاس این شبهه را مطرح کرده بود که از کجا خدا راست میگه. سر کلاس دانشکده الهیات مطرح کرده بود که اصلا چه دلیل داریم که خدا راست میگه. کار آدم اینجا میکشی. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. تکرار کار زشت، آلوده شدن گناه، آدم رو به اینجا میکشون. تکرار خطا حیا را از انسان میگیری. رفع حیا موجب این میشه که دین را از انسان بگیری. پناه میبریم به خدا از اینکه این نعمت خدا دادی، این احساس شرمندگی در مقابل زشتی ها از ما گرفته بشه و کار ما به جایی برسه که دیگه قابل علاج نباشه. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین حفظ بفرما، ایمان ما و فرزندانمون را تا روز قیامت نسلا بعد نسل حفظ بفرما، محبت ما را نسبت به خودت و اولیای خودت روزافزون بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به نظام اسلامی را موفق بدار، دشمنان اسلام را نابود بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت.